بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ما مباحث تربیت را از حیث موظفین و مکلفین به تربیت که به تعبیر دیگر نهاد متولی تربیت هست بحث کردیم، یکی در حوزه خانواده و مسئولیت هایی که پدر و مادر و خانواده دارند و یکی هم در حوزه دولت و حکومت، و امسال میپردازیم به حوزه عمومی، یعنی اون تکالیفی که عموم دارند. و ضمن این، البته ما عمومی که میگیم، ضمن این به نحوی همون نهاد عالمان دین هم مورد توجه قرار میگیره. خیلی این دوتا رو نمیشه تفکیک کرد، رضا نهاد عمومی و نهاد عالمان دین، این دوتا با هم به خاطر روابط وثیقی که دارن این رو با هم در اینجا مطرح میشه. حالا در تنظیمات ممکنه وقتی میخوایم تدوین بکنیم باز یک ملاحظاتی باشه، ولی علل اصول این دوتا با هم به خاطر پیوند زیادی که دارن کنار هم عرض میکنیم، به جوری ممتزجن که اصلا تفکیک خیلی نمیشه کرد. خب یک نکته دیگر هم عرض بکنیم، وقتی که میگیم عموم جامعه مکلف به یک وظایف تعلیمی یا تربیتی هستند، خب کسی که میخواد قیام به یک وظیفه تعلیمی یا تربیتی بکند باید علم به موضوع داشته باشه، حکم داشته باشه، موضوع داشته باشه، میخواد چیزی رو به دیگری یاد بده یا او را تربیت بکنه نسبت به یک اصول و معیارهایی، نیاز به آگاهی داره به مسئله. این آگاهی و علم ضرورت داره، منتها گاهی شرط وجوبه، گاهی شرط واجبه، گاهی شرط وجوبه، گاهی شرط واجبه. شرط وجوب و واجب فرقش روشنه. شرط وجوب معناش اینه که لازم نیست بره دنبال علم، ولی اگر میدانست اونو باید منتقل بکنه یا اقدام بکنه. شرط واجب اینه که نه، باید بره اصلا علمش هم پیدا بکنه. مثلا در امر معروف و نهی از منکر علم شرط وجوبه، لازم نیست که آدم بره مسئله رو یاد بگیره که امر رو نهی بکنه. اگر اون مسئله‌ای که مورد ابتلای خودش نیست، واجب نیست بره یاد بگیره. اگرم یه جایی کسی خلاف کرد و اون نمیدونست و به خاطر جهلش نهی از منکر نکرد، مؤاخذه نمیشه، چون علم اینجا شرط وجوبه، شرط تکلیفه. اما یه جایی هم هست نه، علم شرط از شبت که واجبه، یعنی تکلیف منجزه، مکلف باید بره علم پیدا بکنه و اقدام بکنه، باید بره اصلا علم پیدا بکنه و اقدام بکنه. مثل که تو بعضی از وظایفی که مثلا حکومت داره یا پدر و مادر دارن، در اونجا علم شرط واجبه، یعنی این کار باید بکنه، نمیدونه باید بره یاد بگیره. این هم تفاوتی که حالا علم در اینجا داره که در ضمن بحث ها بهش توجه داره. حالا با این مقدمات ما وارد در اون وظایفی میشیم که اختصاص به یک طبقه خاصی در حوزه تربیت، مثلا به یک گروه خاصی به عنوان خانواده یا نمیدونم حکومت و امثال اینا نداره. تکالیفی است که به عامه متوجه شده، یا احیانا حالا به عامه که متوجه شده میگه که علم پیدا بکنه این کار رو بکن، یا با علما متوجه شده. این تکالیفی که متوجه عمومه یا علماست، این مورد بحث ماست که اینجا دیگه امسال به این بحث میپردازیم. بخشایش هم البته قبلا به مناسبت هایی گفته شده، قبلا هم فکر میکردیم همونها کافی، الان دیدیم کافی نیست، عرض خواهیم کرد دیگه. هر دوش گاهیه که میگه همین موضوع رو که علم داری که غالبا دیگه اون همه جا باید باشه هست، ولی گاهی هم هست که نه، عالم که گفته میشه یعنی کسی که یک نوع مهارت و تخصصی در این زمینه پیدا کرده، هر دوش منظورمونه. خب اولین و نکته دیگه هم قبلا عرض کردیم که در اینجا ما بحث تعلیم و تربیت رو دیگه هر دو رو با هم الان اینجا میبینیم، خیلی جدا هم نمی کنیم چون این دوتا ربطشون زیاده. اولین بحثی که در اینجا وجود داره همون بحث ارشاد جاهله که تا به حال چند بار راجبش صحبت کردیم و تا الان میخواییم اون رو یه مقدار دیگه کاملتر و مجموعه بحث ها رو بیاریم دیگه، یعنی تقریبا بحث رو میخواییم کاملش بکنیم، چون بحث ارشاد جاهل، قاعده ارشاد جاهل یه قاعده فقهی است و در چند جای فقه هم این مسئله مطرح شده. یکی در همون اجتهاد و تقلید که همون جایی که گفته میشه که احکام را بیان بکنید، مسائل را بگید یا مجتهد با نظرش را در اختیار مکلف قرار بده، مکرر اونجا توسط میشه به همین ارشاد جاهل. و در اونجا بحث شده در اخذ اجرت بر واجبات، در اخذ اجرت بر واجبات که در مکاسب محرمه آمده و چند جای فقه آمده، باز این بحث ارشاد جاهل آمده و همینجور در کتاب طهارت، و چون ارشاد جاهل در موضوعات که بیاریم اون وقت در طهارت و نجاست و حلیت و حرمت و اینها در ابواب مختلف فقهی هم به شکلی باز این مسئله مطرح شده. و هیچ جام البته یک بحث شست رفته منقهی که بگیم این حرف همه ابعادش سنجیده شد، تا اونجایی که من الان به ذهنم میاد و فحص کردم و کمم نیست فحصش، جایی به این شکل نیست، ولذا جست و گریخته این بحث در اجتهاد و تقلید، در اخذ اجرت بر واجبات، در کتاب طهارت و نجاست، اونجایی که میگه که اعلام این که این چیز نجسه لازمه به بچه بزرگ یا نه در اونجا، و ابوابی از این قبیل آمده. در این بحث رو بخواید حالا یه مقداری الان به ذهنم میاد که جمع و جورتره، شاد بشه تو همین موضوع فقهیه دارت المعارف فقه، در اونجا در ذیل ماده ارشاد و اعلام این دوتا ماده رو ببینید، ضمن اون بحثایی که میخواییم تر بکنیم تا حد اینجا اومده، البته حالا نه به این تفصیل و این بحثایی که اینجا میخواییم بکنیم. این قاعده ارشاد جاهل در قواعد فقهی هم ممکنه بعضی قواعد فقهی یک پرداخت مجمل و موجزی بهش داشته باشن، الان یادم نمیاد که در قواعد فقهی مرحوم آقای بجنوردی این آمده یا نه، یادم نمیاد، اگرم یا نیامده یا آمده باشه همین دو سه صفحه و اینهاست. خب ببینید ارشاد جاهل دیگه الان این مخاطب ارشادی، ما هم به این قاعده در بحث خانواده و دولت و نام تمسک کردیم ولی از همون زاویه خاص خودشون، اینجا الان میخواییم بحث ارشاد جاهل به عنوان یه وظیفه کلان و عمومی که متوجه به عموم جامعه هست، حالا یا لااقل به اونایی که مسئله ای را میدانند، نه عالم معنای نهادا، نه اینکه او اینو میدونه اون نمیدونه، میگیم لازمه بهش بگه نه، عالم نهادی نیست، عالمی است که همین مسئله رو میدونه، این موضوع رو میدونه. این بحث ما راجع به ارشاد جاهله که به عنوان یه قاعده عمومی میاد و از مباحث مهم تعلیم و تربیت هم هست، یعنی یه تکلیف عمومی گذاشته شده بر دوش آحاد جامعه یا با قید آحادی که علم به مسئله دارن، به این که باید شما آموزش بدید، به دیگری یاد بدید، اعلام بکنید، خبر بدید، آموزش بدید. این موضوع بحث ماست. پس اولین بحث ارشاد جاهله در مباحث تعلیم و تربیت عمومی، عامه و عمومی، به عنوان نهاد عام و اجتماعی و عمومی. این موضوع بحث ماست و جاهایی هم که در فقه بحث میشه، ای خود جمع و جورترش در همین موضوع فقهی تو این دو سه جایی که عرض کردم نگاه بکنید، حالا اطراف قصه را دستتون میده اینجوری که از یادم میاد. ما هم در بحث‌های فقه تربیتی سه چهار بار تا به حال به یه مناسبتی یه مقداری به این موضوع پرداختیم، ولی اونها هم کامل نبوده هم پراکنده بوده، حالا تا یه جلسات متعددی که خواهیم داشت این قاعده ارشاد جاهل را به عنوان قاعده تعلیمی و تربیتی مورد بررسی قرار میدیم، که البته این قاعده تربیتی که میگیم قاعده در واقع الان تعلیمیه دیگه، حوزه تعلیمی است و ابعادش انشالله بهش خواهیم پرداخت. نه بله، حالا این نکته هم، حالا اینم در مقدمه بگم، این کلمه ارش رشد و اینا هیچ موضوعیت نداره، چون کلمه تو هیچ متن دینی نیومده. این کلمه استیاد شده از همین آموزش دادن و یاد دادن و خبر دادن و مطلع کردن و اینها. بذار کلمه ارشاد در اینجا هیچ موضوعیتی نداره. اینم یه نکته، نکته‌های مقدماتی که داریم میگیم. بگید ببین نداره. بگید. معنی نداره. با گاهی هم تو کلمات فقها گاهی هم گفته تعلیم جاهل. ولی دیگه به هر حال ارشاد جاهل یک کلمه خیلی جا افتاده است دیگه. ما انگیزه نداره عوض، فقط میگیم مقصودمون اینه. ارشاد تازه اینجا اهم از تعلیم هم هست، یعنی اعلام هم هست در موضوعات، حالا میگیم فقط این که بگه اینجوری که تعلیم صرف این که اعلامه، اعلانه. ولی ارشاد در اینجا معنی رشد و بحث‌های تخصصی اونها درش نیست. ارشاد در اینجا یعنی تعلیم و اعلام، فقط تعلیم معنی خاصم نیست. آموزش بده، چون آموزش یک معونه ای داره. اعلام اینه که نمیگه اینجا اینجوریه، خبر میگه اون چیز مثلا درش فسادیه، نجسه، اون حرامه، اون چیه، اعلام میکنه. در موضوعات اعلامه، در احکام تعلیمه. اینم یک مطلب. پس حالا من ردیف این نکات مقدماتی رو عرض بکنم. پس مقدمه اول این شد که این قاعده در جاهای متعددی از فقه آمده، از جمله این حالا اجتهاد و تقلید و طهارت و نجاست و نمیدونم اجرت بر واجبات و اینها، و به صورت پراکنده آمده و جمع اجور و کامل و منقه چندان نیامده. تا حدی در این موضوع فقهی در ضمن این واژگانی که عرض کردم به این مسئله پرداخته شده. این یک حالا سابقه و لاحقه است و جایگاه فقهیش. نکته دوم اینه که مقصود از ارشاد اینجا رشد و اینها، مفهوم خاص تربیتی اونها نیست، و این واژه ارشاد توی هیچ متن از مستنداتی که حالا بعد خواهیم آورد این نیست. ارشاد در اینجا مقصود تعلیم و اعلامه، تعلیم در احکام، اعلام در موضوعات. خب بذارید،
که اون
شما نه نداره، بله اون معنی نداره. حالا اینم یک مطلب. نکته دیگه اونش هم نکته شما، من جدا میارم در مقدمات، معنی نداره که ارشاد که میگیم این طرق و روش و شیوه هاش منحصر به گفتار نیست، ممکنه گفتار باشه، نوشتار باشه، ممکنه با یه حرکت خودش اشاره ای یا نه یه عملی طرف بفهمه، یعنی حکم را با عمل به او یاد میده، مثل این که سیرم هست دیگه که اینجوری یه جوری عمل میکنه که طرف بفهمه که باید. قصه امام حسن، امام حسن هست دیگه. اینا روش ها فرق نمیکنه، رضا اونی که هر جایی لازم شد یا واجب شد با گفتار یا نوشتار یا اشارات یا رفتار، توجه کردید، اعلام یا تعلیم محقق میشه، روش مطلقه. اینم نکته درستیه و از ادله هم حالا بعد این رو استفاده خواهیم کرد. و نکته بعدی هم در مقدمه این جاهله، این جاهلی که اینجا میگیم گاهی جهل موضوعیه، گاهی جهل به حکمه. این مشهور اینجوری گفتن، وقتی حکم را نمیدونه خب باید حکم را بهش یاد داد، تعلیم حکمه. یه وقتی هم هست که نه، حکم را میدونه که باید از نجس اجتناب کرد، ولی نمیدونه که اینجا لباسش نجسه یا فرش نجسه، که اعلام اینجا اعلامه، اعلام موضوعه، که البته در موضوعات معمولا میگن ارشاد جاهل واجب نیست، بلکه گاهی جایز نیست. یه جایی هم البته واجبه، محکوم به احکام تقریبا خمسه میشه در موضوعات، ولی اصلش اینه که واجب نیست. حالا اینا جدا بحث میکنیم، ولی به هر حال جهل هم که اینجا میگه جهل حکم، جهل موضوع. این تو کلمات فقها هاست. ما عرضمون اینه که با نگاه تربیتی که بیایم در اینجا، غیر از این جهل به حکم و موضوع، یه چیزی به عنوان جهل به شیوه و روش داریم. توجه کردید؟ جهل به شیوه و روشه. ممکنه که در اصطلاح فقهی جهل به موضوع اینم رو بگیره، ولی ما حالا اینو جدا میکنیم، جهل به روش و شیوه ها. این که در تعلیم و تربیت این خیلی مصداق داره، یعنی این موظفه که بچهش رو تربیت بکنه، اما راه و رسمش رو بلد نیست. اینکه راه و رسم و شیوه این آموزش دادن رو بهش یاد بدیم، این شیوه های بحث خیلی مهمه که حالا ما این زاویه رو با تو بحث‌های خودمون بیشتر بهش بپردازیم. شیوه های آموزش دادن، تربیت کردن که مورد ابتلا هم هست، این هم میتونه در اینجا بیاد که آیا این شیوه ها رو باید ارشاد کرد، نباید ارشاد کرد، چه مقدار، حدودش چیه، اینم در بحث وارد میشه. ولذا در همون تو ادبیات رایج فقهی امروز گفته میشه جهل به حکم، جهل به موضوع، نمیدونه که باید از نجس اجتناب بکنه یا باید از نامحرم اجتناب بکنه، یا میدونه ولی نمیدونه که این نامحرمه یا این نجسه. تعلیم حکم، اعلام موضوع. اونتها یک دایره وسیع تری هم اینجا مطرح میشه که همین شیوه ها و روش های فعالیت تعلیمی و تربیتی که کسی بهش نیاز داره، آیا اینا رو باید بهش داد، یاد داد، آموزش داد، متوجهش کرد یا مثلا نه، و این قاعده شامل این هم میشود یا نه. اینم عرض شود که نکته دیگه در مقدمه. این حالا چند تا نکته مقدماتی بود در این که مقصود از این قاعده چیه. این وجوب خوبه که حالا این هم نکته خوبیه. این حالا من الان به این توجه نداشتم، ولی خوبه که ما، یعنی میشه بگیم که آیا جاهل اینجا مقصود، جاهل دو اصطلاح داره، حالا من عرض میکنم این را چون مطرح کردید. جاهل دو اصطلاح داره، یک اصطلاح خاص داره، یک اصطلاح عام داره. اصطلاح خاصش اینه که جهل غیر از سهو و نسیانه. فرضا میگن که جهل و سهو و نسیان اینا با هم فرق داره، که نسیان اینه که از در عمق ذاکره هست، نفس او هست، اما از ذاکره او محو شده. حالا نسیان درجات هم داره. سهو اینه که نه الان هم هست، ذاکرهش هم هست، توجه نداره. جهل اینه که نمیداند، اصلا نیومده، این معلومات نیومده تو ذهنش. این فرقی که برش میدن. جهل به یه چیزی یعنی اصلا این علم نیومده تو این خزینه. نسیان اینه که آمده ولی الان رو نیست، پنهانه. سهو اینه که نه، اومده، مخفی کلی هم نشده، ولی الان که اینجا نشسته توجه نداره به اون موضوع، فقط دوربینش معطوف به اون نیست، همین اندازه، ولی همین یه ذره توجهش که برگرده هست، اون غفلته، غفلت و سهمونه. برای جهل داریم و نسیان و غفلت یا سهو، این فرقش هم روشن. اون وقت جهل دو اصطلاح داره، اصطلاح خاص داره که یعنی مقابل اینا، مقابل غفلت و نسیان. تو آیات و نام این تفاوت اینا خیلی نکات تفسیری جالبی داره. اصطلاح دوم جهل این است که، نه جهل که میگیم ندانستن به معنی عامه، که هم شامل سهو بشه، هم نسیان و هم جهل مطلق. گاهی البته ممکنه که به جهل اصطلاح سومی باشه که جهل و نسیان رو بگیره دیگه، غفلت رو نگیره، ولی غالبا اون اصطلاح اول دومه. این ارشاد جاهل در اینجا ما علل قاعده مناسبه که بگیم جهل اینجا معنی عام بگیریم، مناسب اینه که جهل رو معنی عام بگیریم، ولی حالا فقها متعرض این نشدن، ولی ما معنی عام بگیریم و در بحث هامون اونجایی که کسی غافله یا اینکه ناسیه اونم مورد بحث قرار بدیم. مقصد اونجا نسیان که حالا بعید نیست بگیم کلمات فقها اونم رو میگیره، ولی عرض میکنم چون این بحث یک ملف و فایل مبسوط سنجیده جامعی الان در فقه نداره، حالت پخشه، این ریزکاریاش دیگه باید همینجا پردازش بکنیم و طراحی بکنیم، خیلی آماده نیست، باید آماده بکنیم و بریم جلو. به نظر میاد جهل و من عام بگیریم خوبه و باید همین کارو بکنیم. ببینید باز اینجا این که ما من این نکته را اینو عرض کنم، یه نکته دیگه هم عرض بکنم در مقدمه، حالا امروز بیشتر به مقدمات پرداختیم. مقدمه دیگه هم اینه که قواعد فقهی، این ارشاد جاهل از قواعد فقهی است. قواعد فقهی از یک نگاه دو قسمه، بعضی قواعده که قاعده معثوره است، یعنی خود اون قاعده تو روایت اومده، مثل لازرر، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، مثل قاعده حرج، لن یجعل الله فی الدین من حرج، مثل قاعده سبیل، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین من سبیلا یا من سبیل، و کثیری از قواعد اینجوری. اینا قواعد معثوره است، قواعد مصرحه است، یعنی به الفاظها در روایت آمده یا در آیه آمده. اما یه قواعدی داریم که قواعد مستاده است، استیادیه یا مستکشفه است، خود اون با این الفاظش در جایی نیومده. ما از واژگان دیگر و از ادله‌ای که این واژگان اصلا درش به کار نرفته با این تعبیر میخوایم یه چنین قاعده رو به دست بیاریم. قاعده بعضی قواعد هم از حالت بینابینه، مثلا قرعه حالت بینانه بعضی جا آمده ولی نه به اطلاقه، ولی اطلاق شما باید استیاد بکنیم. یه جاهایی هم نه اصلا به این الفاظ و این تعابیر و یه کلی اینجوری نیامده، با الفاظ دیگری آمده، گاهی هم با یه لفظ هم نیامده، با چند دلیل اینا رو جمع میکنیم این قاعده درست میشه. این هم حتما توجه داشته باشید. قاعده ارشاد جاهل از این نوع دومه، یعنی هیچ دلیل نیامده که ارشد الجاهل یا علموه، مثلا علموه، حالا بعضی ادله اومده که شاید کمی درش اطلاق باشه ولی نه با این واژگان و تعابیر. یه بخشی از این هم اصلا با در یک دلیل نیست، با ادله دیگه باید بیاریم. مثلا وقتی میگه ارشاد جاهل احکام و موضوعات رو با هم میاریم، تو هیچ دلیل این دوتا با هم نیومده، اونش از یه جایی استفاده میکنیم، اون از جای دیگه. این هم یادمون باشه که تو قواعد فقهیه همه از این جهت یک دست نیستن. نکته دیگر هم این که این از اون قواعد فقهیه است که در ابواب مختلف فقهی جاری میشه، یعنی از اون قواعد خیلی عامه است که تو ابواب مختلف فقهی جاری میشه. یه چیزی مثلا حالا لازرار و لازرار اینجوری، چون قواعد فقهیه بعضیش مخصوص بابیه، مثلا لا شک کل کثیر شک، اینم به عنوان قاعده به شما رو بوده، ولی این توی یه جای خاصی از نمازه. بعضی قواعد مخصوص نمازه، یا بعضی قواعد مربوطه به مثلا این که عرشبت که الحدود تدرا و به شبهات، مربوطه به یک حوزه خاص فقه. ولی بعضی قواعده که توی بابی دونه باب جاری نمیشه، یک شمول و سرایانی داره در ابواب مختلف، و مثل لازرن، مثل لاحرج، و خود این قصه ارشاد جاهل هم از همین قبیله که از اون قواعدی است که در جاهای مختلف میشود تصدی داد و جریانش داد. چون وقتی میگیم جاهل به چه حکمی، از طهارت بگیرید بیاد تا دیات، همه اینا میگیم. جاهل به موضوع که میگیم، باز موضوعات از هر چه باشه، حالا اگر روش و شیوه هم بگیم که خب اونم داستان دیگه پیدا میکنه. اینم یک مطلب که حالا تو این مقدمات این بحث باید بهش توجه بشه. بله بله دیگه، بله در احکام معمولا یه حالت تعلیم، در موضوعات اعلامه، در روش ها باز تعلیمه، ولی به لحاظ اون حالات شخص وقتی جاهل باشه یعنی ناسی که باشه، در واقع تذکر دادنه، یادآوریست. عرض شود که غافل که باشه، عرض شود که توجه بخشیه یا جای اطلاع رسانیه، همه اینا رو میتونه بر حسب موضوع یا حال شخص این واژگان تغییر میکنه. موضوع حکم، موضوع چیه و این شخص غافل جاهل ناسی چیه، بر حسب این گاهی میگیم تعلیم، گاهی اعلام، گاهی اطلاع رسانی، گاهی توجیه و گاهی یاد آوری است، یاد سپاری است و امثال اینها. همه اینا میتونه تو این مفهوم عام ارشاد بگیره. باز این کلمه ارشاد این مفهوم خیلی عام اینجوری است، بار خاص اونجوری نداره. که این هم از این قصه. خب حالا من دیگه آورده بودم وارد ادله بشیم، دیگه شاید خیلی مجالی نباشه که وارد ادله بشیم. اگر ادله رو من اجمالا الان اینجا عرض میکنم که بخواید مطالعه بکنید، اینا رو قبلا بحث در جست و گریخته بحث کردیم، تو همین کتاب فقهی هم این چند تا دلیل و مهمترینه که میارن. یکی آیه نفر، یکی آیه ذکر، و 4-5 روایت هم و تعدادی روایت هم هست که حالا من چوندم اصول کافی بهتر از همه جا این آورده اون آوردم. در همین اصول کافی جلد اول کتاب عرصبت که فضل علم، از اون باب هشتم و نهم و دهم اینا روایاتی داره که با بحث ما باب دهم باب بذل علمه. البته اون کافیایی که قدیم هست شماره اینا نداره، ما این کافی جدید رو داریم که خیلی واقعا خیلی زحمت کشیدن. این کافی است که دارالحدیث چاپ کرده به مناسبت بزرگداشت مرحوم کلینی که الان نمیدونم 12 جلدم هست و خیلی تحقیق شده. این تعلیقه ها اوناش واقعا کارهای خیلی جالبی انجام شده. و این همون جلد اول صفحه از صفحه 90 شروع میشه روایاتی که در این باب هست. یعنی اون دوتا آیه و آیات مشابه اونها و تعدادی از روایاتی که در اینجا هست، اینا جزء ادله ماست که اول ادله رو میبینیم، بعد میاییم حالا در طی تنبیهاتی یک به یک میگیم که در موضوعات، احکام، روش ها، شیوه ها، حالات مختلف حکم ارشاد جاهل چیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.